الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در مسئله استحاله اخذ قصد قربت، معنای قصد امسال امر بود در موضوع امر. یه بار دیگه مرور بکنیم بحث و ایتتون. تقریر اولی بود که گفتن که تو مقام انشا دور پیش میاد که وقتی از اول مولا میگه افعل به قصد امتثال امری، اینجا دور داره، چون افعلش متوقف است بر قصد امتثال امر، قصد امتثال امر متوقف است بر امر. اونجا جواب دادیم که انشا متوقف است بر تصور قصد امتثال امر، و قصد امثال امر در خارج متوقف است بر امر خارجی. پس یه طرفش تصوری است، طرفش چیه است؟ خارجی است. و دور حقیقی لازم چیه؟ نمی این که حل شده نیست، روشن بود دیگه. مرحله دوم گفتن که دور در مقام امتثال و قدرت اتفاق میفته. وقتی میخواد کسی در خارج عمل رو امتثال بکنه، باید مقدور باشه، باید قدرت داشته باشه. ولی از آخو میگفتن امر به غیر مقدور جائز نیست. میگفتیم خب قدرت شرط امر است، در واقع به تعبیر دقیق تر شرط صحت امر است، شرط حکیمانه بودن امر است، و قدرت باید متقدمه باشه، متقدمه بر مقام فعلیت امر باشه. درست ظرف امتثال که همون ظرف فعلیته. از اون طرف اینجا خود قدرت بر قصد امتثال متوقف است با اینکه امر فعلی باشه. تا امر فعلی نشه من قصد امتثال نمیتونم بکنم، تشریع لازم میاد. تا من قدرت نداشته باشم حکم فعلی نمیشه. پس اینها با هم دیگه چی دارن؟ با هم دیگه ترتو طرفینی دارن و دور پیش میان. خلاصه امر فعلی متوقف بود بر قدرت، و قدرت بر قصد امتثال هم متوقف بود بر فعلیت امر. اینجا که تو جوابش عرض کردیم که نه، فعلیت امر متوقف بر قدرت در رتبه قبل از فعلیت چه نیستش، بر قدرت حالا اصلاً لولایی و قول رفقا لوی. خلاصه یعنی فعلیت امر اینو میخواد که شخص اون لحظه ای که میخواد امتثال بکنه، ولو بعد الامر، ولو به سبب الامر، یه قدرتی داشته باشه. بیشتر از این ما در شرطیت قدرت چیزی نداریم. اونجا که میگن قدرت شرط است، یعنی شما کسی رو تکلیف بکنی به چیزی که عاجز است، این با حکمت نمیسازه. اما اگه شخص قادر بود، ولو با همین افعلی که من میگم قادر شده بود، و در رتبه بعد از افعل گفتن من و فعلیت یافتن افعل من قدرت بیاد، همین مقدار قدرت کافی هستش. پس اگر قبول کنیم که این جمله باید اینطور گفته بشه که الامرو، یعنی فعلیت الامره، یتوقف و علال قدرت حاصلت بالامر ام بغیرهی، اون وقتی که دوری هم حاصلی اتفاق نمیفته دیگه. درسته؟ یعنی یتوقف و علا ان یکون المکلف به حیث و لو اراد الامتثال بعد الفعلیه لقدر علی، به همین مقدار. خب این مشکل هم که هرچ مرسیم سر مشکل سوم، تقریر سوم. تقریر سوم این بودش که وقتی که میگیم که کار را با قصد امتثال به جا بیار، ما با این جملمون داریم تکلیف میکنیم به یک چیزی که شخص ازش عاجزه، و تکلیف به امر محال داریم میکنیم. این سومیه رو من اون دفعه داشتم عرض میکردم با یه اشکال و جواب دیگه، یه مقداری مخلوط به گمانم عرض کردم. حالا با اجازتون شما اگه اجازه قبلی تو خاطرتون مونده پاکش بکنید دوباره از نو عرض کنم. اگر خود خود پاک شده که خب هیچ دیگه بهتر دوباره از اول یه بار تقریر بکنم که اشتباهی که بنده کردم جبران بشه. ببخشید دفعه آخر جلسه بود، منم خیلی خسته بودم، دقیق یادم نیست که چی گفتم، ولی احتمال میدم که با اشکالی قاطی کردم. حالا اصل مطلبش یه بار دیگه عرض بکنم چون جوابش این قاطی شد. اصل مسئله این بود که شما وقتی که میگین مثلا سل به قصد امری، نماز بخون به قصد اینکه من دارم امر به نماز میکنم، دارید دستور میدین به یک کاری که این کار چیست؟ این کار محاله، اصلا شدنی نیست. یعنی نه اینکه چون این متوقف است بر قدرت و قدرت قبلشه یا بعدشه، اصلا تشویق به امری میکنیم که شخص ازش عاجز هست و هیچ وقت نمیتونه یه همچین کار رو انجام بده، و امر به محال هم که با حکمت سازگاری چیه نداره. چرا اینجا ما امر به محال داریم میکنیم؟ چرا وقتی میگیم سل به قصد امری من به صلات این کار قابل امتثال نیستش؟ میگم به خاطر اینکه این شخص وقتی میخواد نماز بخونه به خاطر امر من به نماز، اول باید یک انگیزه ای داشته باشه که نماز رو بخونه، که بعد در این نمازی که داره میخونه قصد قربت بکنه. با اینکه شما فرضتون این است که تکلیف تکلیف واحده، و چون تکلیف تکلیف واحده، نماز تنهایی هیچ مصلحتی نداره، هیچ ثوابی هم نداره. فرضمون این بود که جلسه اول خیلی سر این تاکید کردیم که فرض این است که تکلیف تکلیف واحده، نماز تنهایی نه مصلحتی دارد و نه چی و نه ثوابی، یعنی به تعبیری نه در سلسله علل حکم انگیزه براش هست که من بگم آقا این حکم از مصلحت نشأت گرفته پس خوب است که من به طرفش بروم، نه در سلسله آثار حکم اثری داره که ثواب باشه که من بخوام به طرفش حرکت بکنم. بنابراین پس من هیچ انگیزه‌ای برای حرکت کردن به طرف نماز ندارم. شما به من میگین که نماز رو بخون به قصد این که من گفتم نماز بخون. خب من اصلا هیچ انگیزه برای خوندن خود نماز درم به وجود نمیاد که بعد بخوام قصد بکنم امر به نماز رو. به تعبیر دیگه بزنید، با بیان دیگه بگیم، من اگه میخوام نماز بخونم به قصد امر نماز، باید یه امری داشته باشه نماز که قصدش بکنم دیگه. خب این نماز اصلا امر نداره، چون نماز خودش مطلوب نیست و نه در سلسله عللش نه در سلسله معالیلش من انگیزه برای انجام دادنش ندارم. وقتی امری نداره من قصد چی بکنم؟ نماز بخونم با قصد چی؟ اگه امری میداشت خب خوب بود، اون دفعه هم گفتیم یه بار مولا بگه نماز بخون و بعدا در یه خطاب مستقلی بیاد اون نمازی که گفتم بخونه به قصد امر من بخونه. خب باشه، یه امری داره به قصد امرش میخونه. اما در مانحن فیه فرض اینه که نماز به تنهایی هیچ امری نداره، یعنی نماز بی قصد قربت کلن لغوه، پوچه پوچه. اگه نماز بی قصد قربت هیچ امری نداره، بعد من میخوام نماز رو بخونم قصد کنم امر به نماز رو، کدوم امر رو قصد بکنم؟ امری در کار نیست طبیعتا، من هیچ وقت این کار رو نمیتونم انجام بدم. این تقریرش از تقریر سومه، میگه شما یه چیزی گفتی که نشدنیه، به من میگی نماز رو بخون، اما این نماز امر نداره تنهایی، با قصد قربت امر داره. خب بعد میگه حالا که داری میخونی همین نمازی که امر نداره تنهایی به قصد امر بخون. میگه خب بالاخره شما یا بگین امر دارد که میشه دوتا امر، یا میگین امر نداره پس این من به قصد امر بخونمش. این دوتا با همدیگه قابل جمع شدن نیستن که هم ما قائل بشیم به وحدت الامر، هم قائل بشیم به چی؟ به اینکه در عین که وحدت امر هستش صلات قصد بکنیم چیو؟ امرش را. اگه صلات تنها امر نداره قصد امرم شدنی نیست. این تقریر چی؟ تقریر سوم. این تقریر سوم بد نیستش، یعنی اگر که مقداری به قول
تقریر دور روستیه
چی؟ آه نه این
تقریر
یعنی دور بودن. این در واقع چی دستش؟
این وجه دوم محالیت،
بچه سه اگه دو رو بگیرین یک ابن میشه دو. این تقریر جدیدی از اون عبارت مرحوم آخوند که لأن الامر لا ید او الا الا ما تعلق به. بگیم مرحوم آخوند چقدر میخواستن اینو بفرمایند، میگن آقا صيغه افعل شما رو تشویق میکنه به همونی که بهش تعلق گرفته. خب به چی تعلق گرفته؟ به نماز تنها که تعلق نگرفته، به نماز با قصد قربت تعلق گرفته. پس به مجموع شما رو دعوت میکنن. اگه شما رو مجموع دعوت میکنه، بعد من چجوری میتونم بیام تو نماز قصد امر کنم؟ امری در کار کنم قصدش رو کنم، چون اون امری که هستش امری که به کل تعلق گرفته. قصد امری که من میخوام بکنم قصد امر به صلاته، که صلات اصلا امر
چرا بردم نداره امتثال. خب همینجا بگم اصلا متعلقش وجود نداره، چون امر خورده به نماز به علاوه قصد امر نماز به علاوه قصد امر هم نداریم در خود.
خب حالا ببینید اون دفعه هم یه وسط ساعت ها ساعت شد که منم یه ذره دیگه جا جا گفتم. ببینید ما یه موقع بحث داریم میکنیم که
تصورش کرد یا نه،
آه این مسئله قابل تصور است یا نه. ببینیم این استحاله در مرحله چی تصور، درسته؟ اینجا تو مقام انشاء فقط تصور لازمه، امتثال که لازم نیست، خارج که نیستش که. نمیتونی بگید متعلقش وجود ندارد پس امر ندارد، چون اصلا در مقام امر متعلق لازم نیست وجود داشته باشه، متعلق تصورن. اون وقت شما بگید که از صلات و به قصد الامر به صلات اصلا تصور پذیر نیست. اون وقت یه سوال پیش میاد که آیا تصور امور محال شدنی یا شدنی نیست؟ بعضی گفتن که مثل این قصه هایی که بچه ها تعریف میکنن، مثلا میگن فرق این مدل های مختلف هستن، میگن یه آدمی بود مثلا بعد رفت اینجوری شد بعد مرد، بعد رو قبرش نفر نوشت که یه آدمی بود بعد رفت مرد، بعد رو قبرش نوشتن که یه آدمی بود رفت رفت. قصه تمامی نداره دیگه مثلا تا آخرش. این هم اینجوری مثلا تصورش که میخوایم بکنیم، تصور میکنیم مثلا یه امری رو که امر تعلق امر مقید است به قصد خود این امری که متعلق است به فعلی که مقید است به امر تا آخر. این آقا این همین تصورش تصورش ته نداره. اون وقت اشکال جواب جوابش این است که بابا چیزهایی که محال هستن ثبوتن دلیل بر استحاله تصورشون ما نداریم. استحاله تصور دلیل مستقل میخواد. همینقدر که اصلا من خیلی شما دارم میگم یه همچین چیزی محال است، یعنی چیکار کردم؟ تصورش کردم. پس نباید بحث داریم تو استحاله تصوری، چون تصورش شدنیست. باید ببینیم بحث کجاست؟ سر استحاله در مقام عمل و خارج امتثال. درسته استحاله تصوری حرف تمامی نیست.
این الان عنوان تغییر دیگه میخوام بفهمم یا نه دیگه الان
تو فهمید؟ نه دیگه تو الان گفتی تمام شد دیگه. دیگه
پس درسته دیگه، انگار ما این کاری که میکنیم چون تصوری ارزش داریم میتونیم این کارو انجام بدیم.
خب حالا نه دیگه
دو طرف این تصور محاله که ببینیم معالش چیه.
نه ببین دو تا مسئله است. ما میگیم اگه تو خارج محاله حتما تصورش هم محاله. میگیم حرف صحیح نیست. اصلا نفس این که شما تصدیق میکنی که ان هادا محاله نه چیکار کردی؟
تصورش
کردی. حالا برعکسش اگه تصورش جایزه، آیا در اینکه خارج هم جایز باشه؟ اون باشه ملازمه نداره دیگه. ممکنه تصورا جایز باشه، خارجا جایز نباشه.
میشه تصورش محال باشه ولی خارجا جایز باشه؟
تصورش محال نه، این شدنی نیست. ولی اگه تصورش جایز باشه ممکنه خارجن چی باشه؟ محال باشه. این برش اشکال نداره.
تصورش محال باشه ولی انجام فعلش در خارج اشکال نداشته.
اینکه نمیشه که نشه. درسته برعکسش میشه، تصورش جایز باشه تو خارج انجامش چی باشه؟ محال باشه.
حالا این موارد تصورش هم نظر میاد به صورت بالفعل امکان نداره دیگه. این تصورش هم تام میگه این بره همینجوری تا آخر.
و تصور تفصیلیش ممکن نیست.
خب اون چیزی که در خارج من امتصال کنیم اگه تفصیلی نیست.
نه ولی شما که همون اجمالا تصور کنید کفایت میکنه دیگه. من مثلا من
تصور کنم
مثلا من مجموعه مثلا این بحثا تو چیزا مجموعه اعداد مثلا طبیعی رو میخوام تصور کنم. تصور تفصیلیش که تمام شدنی نیستش که. میگه هزار میگه 1001 داره، میلیون میلیون و یک داره، میلیارد میلیارد، هر چی تصور کنید مجموعه تر. ولی من مجموعه رو بدون تصور تفصیلی نمیتونم تصور کنم. میگم کل اعداد تصورش کردم دیگه. درسته
1 0 تا 9
نه کل اعداد، یعنی تا مثلا به قول آقایان تا بی نهایت کرده، بی نهایت تا
برنامه تشکیل میشه دیگه بیشتر.
خب درسته ولی کلشون تمام اعداد قابل ترکیب از یک تا نه این مفهومیه دیگه. همون هم در بر میگیره گرچه افراد هم نامتناهی باشن اشکال نداره دیگه. درسته قضای حقیقی هم جوری هم دیگه، افرادشون تفصیلا قابل تصور نیستن. پس اشکال خوب نهت بفرمایید میگه که شما اگر خواستین اینو امتثال کنید باید قصد امر به نماز کنید، ولی نماز اصلا امری نداره. با این توضیح خب طبیعتا نمیشه جواب بدیم که نماز چی داره. نماز امر مستقل نداره، امر ضمنی داره. چون بعضی اینجوری گفتن، گفتن آقا درسته که نماز امر مستقل، اما امر ضمنی که داره. چون بالاخره نماز و قصد قربت یا شرط و مشروط هست یا دو تا چیز در عرض هم دیگه، یعنی تکلیف ما یا مرکب است یا مشروط. چه مرکب باشه که مشروط باشه تکلیف انحلال پیدا میکنه. پس نماز هم امر داره، امر ضمنی. اگه امر ضمنی داشت خب ما میتونیم به قصد این امر ضمنی چیکار کنیم؟ به جا بیاریمش. بعد اینجور خواستن جواب بدن. میخوایم بگیم این جواب حقیقتش کافی نیست. چرا کافی نیست؟ دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که اولا امر ضمنی دائویت نداره. امر ضمنی انگیزه ایجاد نمیکنه که، چون امر ضمنی هیچ اثری باز نه در رتبه قبل الامر یعنی مصلحت و مفسده، چه در رتبه بعد الامر یعنی ثواب و عقاب برش بار نمیشه. درسته؟
جمعشون. ما
میدونیم
که این ضمنی در کنار اون ضمنی بیاد.
پس امر ضمنی دائویت نداره. دائویت داره کی هست؟ اون که دائویت داره امر به کل. خب حالا مشکل محل بحث ما چیه دقتش؟ اینه که تو قصد قربت ما میخوایم بگیم آقا برو این کارو انجام بده به طوری که دایی و انگیزه تو امر من باشد. آقا قصد امر یعنی این. یه موقع میگه آقا برو سیب و گلابی بیار، میگیم خب این امر مثلا مرکبه، هم امر داریم به سیب هم امر داریم به گلابی، ببین سیبا رو میارین گلابی ها رو میارین، یه اشکال نداره که، چون یه امر ضمنی است که شما در کنارش یه امر ضمنی دیگر هم دوتاشو با هم امتصال میکنیم بر مجموعش اثر بار میشه، درسته؟ ولی غم یک امر ضمنی هستش که جزء دومش چی هست؟ جزءش قصد امره. میگه آقا اینو به جا بیار چون من به تو گفتم. میگم ببخشید من به تو گفتم این در کار نیست اینجا. اینجا یه امر ضمنی هست، امر ضمنی من به تو گفتم نیستش که، چون امر المولا یعنی اون که توش مولویتی باشه، یعنی منشأ ثواب باشه. امر ضمنی به احد اجزاء مثلا مرکب، این خودش امر المولا نیستش که من اینو به جا برم به قصد کدوم امر؟ به قصد امر ضمنی، به قصد امر ضمنی که عبادت درست نمی‌کنه که. عبادت وقتی درست میشه که واقعا طلب مولا این وسط باشه. این از این ورش مشکل پیش میاد که خلاصه امر ضمنی من رو تحریک نمی‌کنه به انجام نماز. اگه امر ضمنی من رو تحریک می‌کرد به انجام نماز خودش فی نفسه، بعد من گفتم این جزء رو به جا میارم به خاطر این امر ضمنی، خوب بود، درسته؟ ولی الان چون منو تحریک نمیکنه به تنهایی، به ضمیمه جزء دوم تحریک میکنه، من نمیتونم این امر ضمنی رو قصد بکنم، یعنی بگم عبادیت العباده یحصل من قصد الامر ضمنی. نو امر ضمنی که خواست مولا نیستش که، چون مولا برایش هیچ ثوابی نمیده، خود مولا گفته هیچ مصلحتی همش بار نمیشه، درسته؟ اثری هم در واقع نداره، که اثر داره کدومه؟ کلش با هم دیگه است، کلش با هم دیگه هم که امرش به صلات تعلق نگرفته. بالاخره من خواهم قصد الامر به صلات کنم، یه امر میخوام که به صلات خورده باشه. اونی که به صلات خورده که ضمنیه که دردی دوا نمیکنه، اونی که دردی دوا میکنه به صلات نخورده، به کلش خورده. من قصد کدوم امر به صلات این وسط بکنم؟ نمیشه فهمید دیگه. امر ضمنی جاخ تنهاییش مصلحتی براش بار نمیشه. اگه مصلحت بار میشد که در واقع میشه دو تا تکلیف جدا. ما همه دعوامون از اولین بودش که این تکلیف واحده بسیطه. بعد یه اشکالی هم معلوم آخوند حالا تو حاشیه مطرح میکنن، میگن اگه اینجا شما بخواید امر ضمنی بگیری باید بگی نصفی از امر میخوره به صلات، نصفش میخوره به قصد امتثال. باید بگن قصد هم قابل امر کردن نیست، چون قصد از جنس مقوله تصمیم و اختیاره، تصمیم و اختیار هم خودش اختیاری نیست. حرفی که آخوند خیلی جا میگفتن که ال ارادتو و القصد و نفسهو لیست اراد، نفسها لیست ارادیتن، خودش ارادیه چی؟ نیست. و الا لا تسلسل، اگه ارادی میخواست خوشم اراده داشته باشه، اراده هم اراده داشته تسلسل بشه. من این اشکال فرعیه، ما فعلا با اون ورش کار نداریم، ما بیشتر با این ورش کار داریم. پس این تقریر، تقریری چی از تقریر قابل دفاعیه. یعنی این اشکالی که مثلا مرحوم عطالله خویی و بعد بزرگان کردن که اینجا امر ضمنی داریم، مشکل ما رو حل نمیکنه. ما اینجا در بحث عبادات یه امری میخوایم که اون امر دائمیت و محرکیت داشته باشه که بعد کار رو به خاطر اون دایی انجام بدیم. امر ضمنی خودش دائمیت و محرکیت ندارد دیگه، لذا موضوعش منتفیه.
اشکال آقا خون
رو قبول کردیم؟
اراده خودش اراده نیست؟
اون اشکال که راستش درسته، ولی دیگه میره تو بحث کلامی و دیگه از چیز میشه دیگه، باید بیاریم توی خط دیگه.
الان میتونم بگیم که اینجوری قصد کنیم؟
بله، ببینید به قول شما آقایان در جواب که بخوام بگن، میگن که قبول داریم که اراده ارادی نیست، ولی وقتی شعار امر به اراده میکنه در واقع امر مقدمات اراده کرده، یعنی موضوع رو عوض میکنه. ولی کبرای آخوند درسته که اراده ارادی چیه نیست، ولی چون مقدمات اراده بعدش اختیاری است، میشه امر اراده بکنیم منظورمون واقعا چی باشه؟ امر مقدمات باشه.
آره واقعا بود وجدانم اینجوریه، یعنی مثلا من واقعا میگم که میخوام اراده کنم که به اراده مثلا به خاطر اینکه مثلا پدرم گفت انجام بدم، میگم اراده
خب شما چیکار
مقدمات انجام نمیدم که؟
چرا دیگه مثلا مقدمه‌اش اینه که تمرکز میکنید مسائلو تصور میکنید، اراده یهو میاد. ولی مثلا یه موقعی خیلی از دست پدرت ناز الله عصبانی هستی، بعد میگم خاطر خودم انجام بدم، هی تصور میکنی لحظه اراده نمیگی نه نمیشه. مثلا من
اراده هم جزء آخری است.
آره دیگه، اراده هم جزء آخری است.
همش
مقدماتش که شده اصلا، یعنی اراده هم که حاجی خون گفتن تو اون بحثا، بله اون ارادیه خودش، چون دست ما. مثلا آدمی که مثلا دیدیم مثلا به طرف میگیم که مثلا فرقم که فلانی رو ببخش مثلا، بعد میگه تلاش میکنم نمیشه ببخشه، من دلم نمیره بیرون مثلا فرقش، بعد میگم نعوذ بالله افراد مبتلا بشن مثلا به کین و اینا، میگه مثلا بیا به خاطر فلانی این کارو بکن، هی مثلا تصمیم میگیره نه به خاطر فلانی نمیتونم تصمیم بگیرم. این یعنی مقدماتش ارادی دیگه، خود آخرش جزء آخرش همینجوری میاد یا اوگاهی هم نمیاد دیگه.
و بعد میخواد ولی نمیشه. آره
ولی میخواد که ارادش بیاد، ولی چون ارادش دست خودش نیست ارادش نمیاد. به هر حال این فعل، این تقریر قابل چیزیه، قابل پذیرشه، یعنی تقریر بدی نیست. حالا همین مطلب رو با یک بیانات دیگه هم بزرگانی تقریر کردن که همینه، که تقریر شفافتری داره. حالا مرحوم شایسته چیزی این وسط گفتن توی عبارتشون حتما دیدید دیگه، ایشون میگه که ممکنه بگیم آقا امر زمینی هم گاهی دائویت داره، مثال میدارن میگن مثلا مولا گفته برو هندوستان، این برگه بده دوست من بیا، بعد ما هیچ انگیزه دارم ایجاد میگن اینجا تا هندوستان بریم برگه بدیم کی حوصله داره، در چند تا کتک میخوریم بهتر مثلا فرض کنیم، ولی یه موقع برای یه کار دیگه از قضا میخوام هندوستان، میگن حالا که دارم اینا خب برگه که مولا دادارم ببرم دیگه. میگن در این حالت دوم خود امر به مرکب دایی نبود، اما شما وقتی انگیزه پیدا کردی به رفتن به هندوستان به خاطر تجارت، اون امر زمینی به دادن برگم چی شد؟ برای خوش دائویت پیدا کرد. یعنی الامر زمینی قد یکون و دائی هم که وقتی که اون جزء دیگرش با یک اسباب دیگه برایش دائی فراهم بشود، درسته؟ ولی خودش فی نفسه ای بله دائی چی؟ نیستش. آره دیگه میگه برو هندوستان این برگر رو بده، خب بالاخره شما اگه بخواید اون دقت عقلی حساب کنید میگن مأمورون به یکی الکون و فعل هندوستان، خلاصه یکی اعطای نامه است دیگه، چون قید و مقید هم دیگه.
اگه ما بتونیم بدونیم که بریم هندوستان نامه رو بدیم، میدونیم که امر امتثال شده، یعنی اون
خب بله خارجن شرط دیگه، خارجن چون اینا جزء شروط تکلیف هم دیگه، و تکلیف واحد است که منحل میشه به یک شرط زمان و شرط مکان، و مثلا متعلق سریعش اعطا است، متعلق متعلقش مثلا نامه است، شرط مکانش از هندوستانه.
ایمیل نه بین اجزایی که
نه دیگه
اصلی باشه، مثلا سیدیار گلاردی یا نه بین یکیشون فرقی باشه که شون
اصلی ظاهرن که فرق نمی کنه، چون بقیه هیچ کمشون دائویت ندارن دیگه، همهشون با هم دیگه جواب میدن، چه حالا اینا چند تا جز باشن که کل تشکیل دادن، چه شرط و مشروطی باشن که وحدتشون خیلی روشن تره معالا یکن. ولی ببینید فرمایش شایسته به درد بحث ما نمیخوره، توی بحث ما میخوایم اول واسه سلاته دایی پیدا بکنیم، بعد سلاته رو بر اساس همون دایی انجام بدیم، نمیخوام که دایی خارجی بیاد منو به نماز بکشونه. چی؟ دو دلیل میشه، درسته؟ یا مثلا من خودم حال خوشی دارم میخوام نماز بخونم، میگم حالا نماز دارم میخوام واسه خدا بخونم، درسته؟ این محل بحث ما که نیستش، که محل بحث ما چیه؟ که خود سلاته میخواد یه دایی الهی داشته باشه. حالا تقریر بعدی نگاه کنه، تقریر بعدی خیلی
تقریر سبانو خوبه، یعنی جواب نداره؟
نه این جواب نداره، این حرف حسابه. حالا اگه پخته ترش بکنیم با حرف حاجشک، حاجشک خیلی اینو فنی تر بیان کردن. این حاجشک چی گفتن؟ گفتن اصلا قصد قربت یعنی چی؟ اینو یک از بیرون نگاهش کن.
تقریر چهارم؟
این به نوعی تقریر چهارم، به نوعی متمم حرف سومه. باز چی میاد؟ باز نویسی، باز تقریر، خلاصه همون حرف مرحوم آخونده. حالا حاجیخ هم تقریبا در شهر کلام آخونده اینو دارن میگن دیگه. به ایشون اصلا قصد قربت یعنی چی؟ میگه مولای بابا شما میگه سله رحم کن، شما اصلا بدونی که کار به کار مولا داشته باشین میرین دنبال سله رحم، درسته؟ اصلا انگیزه تو مولا نیستش که، برای دل خودتون میرین سله رحم، پدرتون و عموتون و خالتون و دوستتون میرین سله رحم. تو مسئله نماز مولا میگه نماز بخون چون من گفتم، یعنی میخواد بگه تو باید محرکت چی باشه؟ محرکت حرف من باشه. نفس عمل برای من کفایت نمیکنه، نفس عمل به قصد اینکه من انجام دادم، یعنی اورید العملت مشروطن به کونهی، مثلا به کون محرک که امری، اینو میخواد. پس در عبادیت عبادت مولا داره چه کار میکنه؟ داره محرکیت خودش رو شرط میکنه، یه محرکای دیگه به درد نمیخواد، دایی قصد امثال نه محرک است. حالا مولا گفت نماز بخون، آدم ها دا دستن، یه دسته اونایی که اصلا چون مولا گفته میرن میخونن، اینا که خب یه شرط کردن ندارن که خوش بخاطر حرف مولا میخونن دیگه، غرض مولا چی میشه؟ حاصل میشه. مولا به کیا بعد میگه که نماز بخون چون من میگم؟ این چون من
اون کسایی که دسته اول نمیگه چون من
اصلا نمیخواد بگه چون خودش میخواد همین میکنم
بخونیم بعد مولا میدونه که وقتی
بگه به خاطر هم رو مولا میرم بخونم بله یعنی مثلا شما فرض کنید آدمایی هستن خیلی شما رو دوست دارن مثلا درسته و میدونید دوایی دیگه هم در کار نیست بهش میگه مثلا بچه ها همه بود انطلاب هست مثلا میدونید چون شما میگه بود همه میدونن دیگه مثلا اینجا لازم که بود این چون من میگم این قیده کجا به درد میخوره جایی که همه تشنن مثلا فرض کنید منتظرن که شما اجازه دیم من لب هست بعد شما میگه خب بود لب هست اینجا میدونی که اگه گفتیم برد درمه خود یه عده به خاطر تشنگی میدونن یه عده به خاطر حرف من بعد من اون مدل برای تشنگی رفتنشو نمیخوام من مدل چی رو میخوام؟ مدل به خاطر امر من رو میخوام بعد اینجا میگم چی؟ بدو این لب خود چون من میگم من موهاد شیخ میگه خب شما با این جمله میخوایی چی کار کنی؟ میخوایی واسه اونایی که امر تو محرک نیستش درسته؟ امرت رو محرک قرار دهی در حقیقت امر شما میخواد محرک باشد برای محرکیت امر یه دسته که امر شما براشون محرکه هیچی میرن دیگه یه دسته که امر شما براشون محرک چیه؟ نیست شما با این کارت داری جعل محرکیت میکنی در امرت درسته؟ برای محرکیت امر میخواد یه کاری کنی که خود امر محرک بشه بعد برای محرکیت خودش اون کار شده نیستش که اما اگه محرک نیست که نمیتونه خودش محرکیت رو در خودش ایجاد بکنه به تعبیر دیگه محرکیت امر زمامش کجاست؟ ایش میخواد دیگه زمامش دست نفس اون بنده خداست اون بنده خدا یا حال اطاعت داره امر شما محرکه یا حال اطاعت نداره امر شما محرک چیه؟ نیست من میتونم خودم یه کاری کنم که امر من محرک بشه من خودم هیچ وقت نمیتونم کاری بکنم که این امر من خودش محرکه به خودش بشه بله میتونم یه محرک بیرونی قرار بدم خوب دقت کنید میتونم یه بار بگم آقا برین لبه حوض این امر اول بعد بگم اونایی که به خاطر حرف من دارن میرن لبه حوض یه شکلات هم بهشون میدم اون شکلات بیرونی میشه محرک برای اینکه اون امر برین لبه حوض محرکیت پیدا کنه ولی خود امر برین لبه حوض حالا برفرض گفتم آقا برین لبه حوض شکلات میدم بهتون این خود امره با شکلاتی که واسهش میدن میتونه آدمو تحریک بکنه که از خود این امره متحرک بشه و نمیشه هر کسی که مطیع است با نفس هم متحرک میشه اونی که مطیع نیستش خب وقتی این امره رو اطاعت نمیکنه این امره چجوری میخواد خودش به خودش محرکیت بیاره امری که به متعلق خودش تحریک ایجاد نمیکنه به محرکیت خودش به طریق اولا تحریک ایجاد نمیکنه این میشه عبارت مرحوم آخون که لأن الامر لا یدعو الا الا ما تعلق به امر وقت صادر بشه چی کار میکنه؟ دعوت متعلقش خیلی هنر بکنه تحریک نسبت متعلق ایجاد میکنه دیگه امر یه همچین هنری نداره که بیاد تحریک ایجاد بکنه نسبت به تحریک خودش بگه هم رفتن به طرف حوض من ایجاد میکنم هم علاوه بر این در نفوس شما یه حالی ایجاد میکنم که شما چون من گفتم بروید این دومی هم پس امر برنمیاد نهایت هنر و نهایت زوری که اوامر دارن تحریک نسبت به متعلق هستش میگن این عبارت مرحوم آخون اینو میخواد بگه خب این به نوعی همون حرف قبلیه یعنی قبلی هم که بنده خدا میگفت اینجا امر به نماز تعلق نگرفته لذا شما قصد امر نمیتونی بکنی اونم در معالش میخواد همینو بگه یعنی یک مطلب از دو زاویه داره استحالش بررسی میشه اون حد وسطش این بود میگفت اینجا قصد امر نمیشه چون امر نداری و چون قصد رو امن نمیشه پس این کار محال است پس میشه تکلیف محال و تکلیف محال چی است از حکیم سر نمیزنه اینجا از این زاویه داره میگه محاله میگه این امر شما میخواد محرکیت ایجاد کنه ول امر لا یحرکو نه و محرکیت نفس امر خودش نمیتونه محرکیت خودش رو ایجاد بکنه پس این امر شما مولا لغوه با این کار داره کار بیهوده میکنه
میشه ارشاد به یک محرکیت بیرونی باشه
خب باز هم میشه دو تا دیگه ما میخوام بگم تکلیف بسیطه این فرض اول صفر گرفتیم که بعد این بحث متولد شده دیگه
اون که فرمودید مثلا به قصد انتصال من اگر انجام بدیم مثلا برای ثواب مترتب است
آره
یعنی بله. به قصد انتصال امر میشه ارشاد به این رابطه بین این جزء مثلا امر خود امر بیرونی که اون محرکیت مال امر بیرونی
بله همش دو تا امر دیگه آخرش انحلالا میشه یک تشویق نسبت به رفتن لبه هست یا تشویقم به این که قصد قربت بکنه درسته
ما چرا صرف واسدیم که نمیخوان
گفت نه ما قرار نیست هست ما فعلا قرارش عبارت کفر رو صاف و صوف کنیم
نه بعد مرحوم آخوندم نسبت به این قضیه چیز نکردن که
مرحوم آخوندن که میدونم هر موقع خیلی باهوش بودن بعد موقع چیزای سختی و همینجور میفهمیدن گفتن حالا این درسته که ثمره نداره بذارید انسان سگ کلاس یه دقیقه بگیم بریم بعد همین که مثلا یعنی یه عبارته میگن بعد اون عبارتش واقعا حکیمانه است بعد که شاگردا باز میکنن یا مثلا عرض کردن که مرحوم عطله نقیبی از قول یک از اساتیدش میگفتن از قول مرحوم هاشم احمد کفایی یا نه از قول مرحوم آخوند محمد آقازاده پسر بزرگی آخوند که مشهد درس دادن گفتن پدرم گفت این قسمت درس رو بنویس من در 15 صفحه ظاهرا نوشتم آوردم دادن گفتن تدویل بلا طائل کردی همون انداختن در 2 صفحه نوشتن خودشون مرحوم آخوند بعد موقع عبارتش واقعا حکیمانه است این عبارت خیلی مبهم و موجز آدم بازش میکنه حرف حسابه ظاهرش همین حرف حساب شد نیست من خودشون هم باهوش بودن میگفتن الان 10 دقیقه هم بگیم رد چی دیگه خیلی فکرش نمیگن که بعد از آخوند ممکنه مثلا ساعت ها هزاران نفر بخوان در این مسئله بی فایده صحبت کنن و فکر بکنن و الان فکر کنن این میخواد بشه سیره مستمره در همه حوزه در مثلا 100 سال آینده
شاید
کاری نمیشه شاید خلاف احتیاط بنویسیم باشه الان ثمره نداره ولش کن یه اشکال جواب مثلا مطرح شه
خود مرحوم آخوند گفتن مگه اینکه مثلا روز عرض باشه
ولی دیگه مثلا روز عرض نیست هست نه ولی بحثات اینجا که اولی شده که دومش که بحث نداره فقط آتا مشکل اینجا
چرا مثلا ما اون تیکت از دوم چون نگیده
خب آخه اون دومیش هم غلطه یعنی دوتا عرض باشه هم یقینا میدونیم نیست یعنی ما میدونیم الان نماز خوندن بدون قصد قربت هیچ اثری برای خبر راست شدنش بار نمیشه حالا اثر خارجی ممکن داشته باشه به قول بعد از آقای تپه اسلامی معتقدن که تو اسلام ورزش نداریم جایگزین ورزش نمازه یک کسی واقعا روزانه مثلا به اندازه کافی نماز بخونه سلامت بدنش تامین میشه چون حتی کافی خمراست میشه همین سلامت نماز تامین میشه نظر شریعت تشویق به ورزش و دویدن و پیاده روی این
حرفا نماز سیجاری بخونید
دیگه ورزش نه دیگه اون 50 رکعت رو بخونید اون 51 رکعت میگم بخونی میگن سلامت
جسمت بیشتر ورزش
کنه اشکال نداره از صلات و خیر موضوع ولی معذره که ممکنه اینکه نماز فی نفسی خمارساشت مسلحت داره ولی شریعت در مورد این مسلحت حکمی انشاء نکرده
که این مثلا تیکه ارشاد به یک رابطه بیرونی
خب برای این در
این مثلا باز انحلالش به این نحو دوتا
میشه بله دیگه این دوتا مسلحت جدا میشن دیگه اون برای خوش مسلحتی بهش قائمه این همش مسلحت قائمه و اون مطلوبیت داره این هم مطلوبیت داره
نه واقعا من میتونم مثلا عمو بکنم بعد محرکیت رو هم بیارم نه محرکیت رو بیارم به عنوان جز بگم که اون چیزی که اثر بهش بار می شود اون اینه که اینو جزو داره یعنی مثل همون که فهمیدین اولش اون افرادی که مثلا میرن
بالاخره کاری نداره بالاخره یا اولی محرک هست اگه محرک باید ثواب داشته باشه
مثلا
تنهایی اگه اولی
برین آب بیاریم
خب یعنی تنهایی ثواب داره یا نداره
برین آب بیاریم
شکلات میدین یا نمیدین به بچه‌ها
نه
نمیدین اگه نمیدین هیچ کس تکون نمیخوره یعنی اصلا نمیخوایم بریم هیچ تموم شد باید اولیش محرکتی داشته باشه ولی اجمالا که باید بعضی تکون بخورن دیگه چون در روابط موالی و عبید وقتی تحریک هست که اثر باشه دیگه ثواب باشه دیگه
نمیشه امر تکوینی باشه محرکیتش تکوینی
خب مسلمان
محرکیت موالی سلم. و عبید اینا رو کار نمیم فقط خدا که میگه خودش خود به خود محرک ایجاد کنه دیگه
خب نمیکنه دیگه میگه خدا خالدان سله گفته
نه اگه مولا عبید باشه نمیکنه اگه خود خدا باشه
نه خدا میتونه خالدان که نکرده که گفته سله که نماز نخونده میدونی که تکلیف نیست
الان وجدانن ما
خب حالا وجدان جلسه بعد ما این اول
وجدان روزم که نفعلا
یعنی نه روش فکر بکنید بعد اینو سیاقت فنیش و خلاصه درست بکنید بشین بحث بکنید فعلا درسته ولی وجدان رو اول عرض کردم ما که حسمون همجوری اینه که میشه خدا بگه بابا نماز بخویم به خاطر منم نباشه هیچ چی بهتون نمیدم
محرکیت هم ایجاد میشه در ما
آره دیگه ما ایجاد میشه در ما دیگه یه وجدان
یعنی موالی هست
نه میگه بخاطر من
چی؟ نه
اصلا بگه بخاطر
من بخاطر دستور من
نه اصلا بخاطر من هم بگم بازم محرکیت در ما ایجاد
میشه بازم ایجاد میشه در ما یعنی پس ما بینیم یه چیزی وسط هست که ما داریم گمش میکنیم تو این تدقیقه درسته واقعا بگه آقا مثلا هر کی مثلا بره لب این کوه به خاطر که من دارم دستور میدم درسته مثلا چه دستش مصاب است مثلا بعد اگه من نیتتون خبر دارم این باشه سعی کنیم بریم بالا با اخلاص بریم به خاطر امر مولا بریم مثلا فرض کنیم بعد هم بیاین پایین میگم خب مثلا پاداش شما رو بده دیگه بعد اگه به خاطر این نباشه من نیتتون خبر دارم پاداش نمیدم واقعا ما که منبعث بشیم دیگه درست یعنی در این که این کاری میشه کرد شکی نیست بعد این تو قالب فنی چه شکلی بره تو من تماشا کنم وقت تموم نشه
بعد اینکه خدا بگه سله با پیغمبر رو یه سله خب اینا هم به پیغمبر میگن که این امر از خداست از خودته
خب اگه امر پیغمبر باشه مثلا پیغمبر میگه من اینو صلاح دونستم گفتم، امر خدا نبود، خب انجامش نمیدین دیگه. امر خدا که میگه صلاح همین رو انجام میدین.
حالا ما که راستی همه این حرف اهل سنت بدانن، ما که میگیم شهر رسول خدا و شهر خدا
بلاخره ما اونگه انجام میدیم درسته، اما
واجب و طاعت دیگه.
نه مثلا پیغمبر دستور پزشکی داد که انجامش نمیدیم که.
نه اگه امر باشه، امر خود دستور پزشکی نگن امر که میشه ارشاد، درسته؟ اگه واقعا امر کنن
همین مثلا دستتو بشور مثلا دستتو به کل
که
ارشادی باشه چیز
نمید. اگه ارشادی باشه یه چی؟ مثلا شریعت میره بیرون علم اصول خارج کنن. اونی که ما میخوایم حکم شرعی باشه واقعا، توش مولویت باشه، فرق نمیکنه خدا باشه رسول خدا دیگه. تنزیز
مثلا دستاتش رو چجوری
فهم میکنه؟ ببینید اون تقریر قبلی میگیم این محال است، چون اگر بخواد امتثال شود باید قصد امر کنی در حالی که امری ندارد.
امری که داره منتها دائریت نداره، امر زمینی بود.
خب امر زمینی داره دیگه، امر خب اون امری که لازمه که بخوام قصدش بکنه امری که دائریت داشته باشه دیگه.
اینجا میگیم محرکیت نداره.
آه اینجا از این ورش میگیم، میگیم اگر بخواد این امتثال بشه باید این امر خودش محرک باشد برای محرکیت خودش، روحشون به یه جا برمیگرده.
اونجا میگه دائریت نداره، اینجا میگه
محرکیت. خب نوع تعبیرش که فرق میکنه که، نه قبول دارم که این بیان یه چیز قبلی، یعنی میخواد بگه کلا بابا این امر دائمیت برای متعلقش ندارد، یعنی برای صلات، درسته؟ چون محرکیت ندارد. اگه بخواد خودش ما تحریک بکنه محاله. اگه بخواد نماز رو به این قصد بخونی اونم چی هستش؟ محاله. انگار اینا شما بذارید مثلا دو طرف یک منفصل هم دیگه تکمیل میکنن، خلاصه میگه از این زاویه بریم محاله، از اون زاویه هم بریم محال هستش.
میشه میفهمونی وجدانن میشه چه میکاره کرد اگر باز همون قصد امتصال امر فرد در نظر بگیم، یعنی قصد قربت رو بگیم قصد امتصال امر بازم میشه؟
خب نه بریم از کنم که وجدانن ما الان گفتیم جسد بعدی گفتیم وجدانی همچین جمله‌ای میگیم، خب با قصد و امتصال امر هم میگیم.
جمله نمیگیم دیگه، شما خودتون هم فرمایش تو کلمه رو عوض میکنیم،
تو نه اولش که همون جمله شکلی بگیم، بگیم آقا این کار رو بکن چون من دستور دادم. اگر نیت دیگه هم داشته باشی یک پشیز هم بهت پاداش نمیدم، میگیم دیگه طرف هم انجام میده. بعد هم بشه تحلیلش کنیم ببینیم تو نیتش چه چیزی اتفاق میفته. خب بالا وقت ما که تموم شد، این مطلب تقریبا روحش تو بیان شهید صدر هم آمده، من اگر اجازه بدین الان دیگه تفکیکش چیه نکنم دیگه. همین فرماشه حال شیخ تو بیان شهید صدر آمده، دوتاش یک چیزه دارن میگن، یعنی خیلی با هم دیگه فرق نمی کنن. روح این حرف حاج شیخ با حرف مرحوم شهید صدر یکیه. شهید صدر مثلا تقسیم کردن این شکلی گفتن، حالا من دوتاش مانگه ادغام کم در گفتم، گفتن که افعل گفت یا محرک است یا نیست. اگه محرک نیست که، اگه محرک است هست چی تموم شد، اگه محرک نیست خب خودش که وقتی محرک نبودش به متعلقش به محرکت خودش هم محرک نخواهد بود. این همون مطلب حاج شیخ با این بیان مثلا چی آسان‌تری که حالا بنده هم در تقریبش همون کمک گرفتم.
خود کلام حاج شیخ هم خودش دو بخشیه، یعنی میگه از این دو تا احتمال هیچ کدومش نمیشه، درسته؟
نه حاج شیخ فقط رو اون ورش تاکید کردن که خلاصه
محرکیت نمیشه در درون خود هم باشه،
در درون خود هم باشه، یعنی این صیغه افعل صیغه افعل، یعنی صیغه افعل میتونه محرک باشه برای کار خارجی، اما محرک نسبت به محرکیت خودش نمیتونه باشه. یعنی با حاج شیخ شایسته هم همینو میخوام بگن، ولی این اومدن چیز بیان دیگه این شکلی گفتن، گفتن صیغه فعل شما یا کار میکنه یا نمیکنه، اگه میکنه که میکنه، اگه نمیکنه 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 دیگه، خودش که نمیتونه خودش رو کار بندازه که، درسته؟ این همون تبیین از فرمایش. خلاصه محرکت همیشه باید از یه امر بیرونی بیاد، امر بیرونی حالتی در نفس مخاطب که مخاطب حال اطاعت داره، چون حال اطاعت داره میاد همراهی. تقصیر که من فهمش خودم اما آخون بود
بازش
کردیم کسی آقای روحانی خوب باز کردن رو حواشی همه اصل مطلب دیگه دارم هم تقریر خوب مرمو آخون تو مرمو آخون اسمی از دور اینا نهی بارن تو عبارتشون
روحانی
کنم آقای مشکینه هم دارم همجوری گفته بودن آقای باز دوره نگاه کنم اونم یعنی شاگردهای خدا آخون هم شاگرده خدا آخون همجوری تقریر کردن. حالا گرچه بیانات این میده جلوتر شفافتر میشه آدم بیشتر میفهمه چی میخوان بگن. خب یه تقریر دیگه از مرحوم نائینی، مرحوم نائینی بیانشون شبیه اون بیانای اوله، یعنی دور خواستن وسط درست بکنن، فقط لب مطلبش این است که ببینید ما توی بیانات قبلی میگفتیم ام متوقف است بر قصد، قصد ذهنیه، قصد ذهنی متوقف است بر چی؟ بر ام، درسته؟ یه طرفش ذهنی، طرفش خارجی. من اون میرزا این نکته رو اضافه کردن، گفتن آقا این حرفی که شما میگی از طرف خودت که بیرون وایسادی قشنگه که امر متوقف است بر امر ذهنی، درسته و دور پیش نمیاد، ولی که از زاویه کسی که میخواد انشاء بکنه این حرفا شدنی نیست. چرا تفصیلش فردا حرف میزنم. اجمالش میگن کسی که میخواد انشاء کنه خودش تصورات رو با عنوان حاکمیت نگاه میکنه، چون با عنوان حاکمیت نگاه میکنه وقتی تصور الامر میکنه، تصور الامر به چه معناست؟ به این معنی است که امر رو بیرون فرض کرده. لذا اگر یه چیزی رو متوقف کرده بود بر تصور امر، چون از زاویه خودش تصور امرش متوقف است بر امر خارجی، از نگاه او چی پیش میاد؟ از نگاه او دور پیش میاد. یعنی من خودم شبیه این بحث رو سابقا کجا داشتیم؟ تو اخذ قطع در موضوع حکم، که میگفتیم اگر که شما قطع در موضوع حکم اخذ کردی دور پیش میاد. یاد جواب میزن میگفتن نه حکم متوقف بر قطع، قطع متوقف بر حکم میستش، که قطع یه تصدیق ذهنیه، ممکنه در خارج هم مابعضا نداشته باشه، اصلا جهل مرکب باشه. ما میگفتیم درست، ولی از زاویه خود شخص قاطع که وقتی قطع داره فکر میکنه تو خارج هم یه چیزی هست. حالا مرحوم آخون مرحوم میرزا میخوان همین حرف رو تو تصورات هم تطبیق کنن. اونجا تو بحث تصدیق قطعی بود، ما میگن تصور هم اینجوریه که تصورشون فانیه در خارجه، از زاویه اون شخص داره خارج نشون میده. الا همیشه تصور از زاویه او متوقف است بر وجود خارجی. بعد من خواستم وجود خارج هم متوقف بر تصور بکنیم دور پیش میاد.
تصوری که وجود خارجی
هم
قبول
دور پیش نمیاد. از زاویه اونی که حالا ایشون تفصیل داره، ایشون در این متعلق متعلق که تفصیل میدن، ولی باید بریم تا آخر حرفش میشه دفاع کرد یا نه. ولی از زاویه اون شخصی که داره فکر میکنه اینطوریه دیگه. اون میگه یه امری هست، این امره رو میخوام بهت بگم که قصدش بکنی. مثلا فرض کن ایشون میگن تو عالم خودش داره امره رو مفروض میگیره، موجود میگیره، بعد میگه حالا سعی کن این امره رو قصدش بکنی، بعد خود اون امره تازه میخواد در واقع بعدی متولد بشه. میگن این از زاویه عامر سر نمیدونم. ایشون چون امروز دیگه شروع کردیم دیگه فرض